شما شب همگیتون به خیر باشه. امیدوارم لحظه های زندگیتون پر از آرامش و آکنده از عشق به خالق همیشه مهربانمون باشه. انشالله با شما عزیزان هستیم، شما مهربانانی که در این روزهای آغازین سال جدید مشغول سفر و مسافرت هستید. انشالله که سفرتون بی خطر باشه و امیدواریم که با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و با پیوستن به پویش نه به تصادف سفری امن، ایمن و آرام رو داشته باشید و تجربه بکنید و یک خدا قوت جانانه هم به رانندگان قانونمند داشته باشیم که توجه به جلو ضامن سلامتی در هنگام رانندگی هست و قطعا شما رانندگان عزیز این نکات رو به خاطر می سپارید. اما کشور عزیزمون ایران کشوری هست با تنوع آب و هوایی که هر جای اون واقعا یک آب و هوای خاص و دلنگیزی رو داره و میشه گفتش که چهار فصله. بله، چهار فصل تقدیم به شما.
چهار فصل. به نام خالق طبیعت. خانم آقایان سلام، هر کجای ایران چهار فصل 11 اقلیم هستید دعوت میکنم شنونده چهار فصل از رادیو گفتگو باشید. من محسن رسولی هستم و در چهار فصل از ریز و درشت محیط زیست اطرافمون با شما سخن خواهم گفت. سرفصل این چهار فصل: آشنایی با اقلیم‌های ایران. اقلیم اصلا چیه؟ اقلیم به شرایط آب و هوایی یک منطقه جغرافیایی مثل دما، رطوبت، فشار اتمسفر، باد، بارش و سایر مشخصهای هواشناسی در مدت زمانی نسبتاً طولانی گفته میشه. یکی از اساسی ترین عوامل توی ساختار سیاره زمین اقلیمه که بدون شک طبیعت، انسان و کلیه مظاهر حیات تو سطح گسترده‌ای متأثر از شرایط اقلیمی هستند. بر این اساس اقلیم در هر سرزمینی عامل بسیار مهمی در تقسیم جغرافیایی زیستی به شما میاد و به همین دلیل انسان اولیه به حکم ضرورت در پی دستیابی به آب و غذا هر جا اقلیم مناسبی پیدا کرده اقامت گزیده و اجتماعات اولیه خودش رو پایه‌ریزی کرده. این چهار فصل رو از دست ندید، چرا که میخواییم حسابی درباره اقلیم‌های ایران صحبت کنیم.
فرض کنید اینها 4 تا ساختمون توی منطقه سردن. توی همچین اقلیمی باید ساختمونا نزدیک هم و فشرده ساخته بشن تا سرما کمتر در اونها نفوذ کنه. اما اگه همین 4 تا ساختمون توی منطقه مرطوب باشن چی؟ در اقلیم‌های مرطوب باید فاصله‌ها بیشتر باشه تا جریان هوا بتونه رطوبت رو از ساختمون‌ها دور کنه. در معماری همیشه باید اقلیم در نظر گرفته بشه. این جاده در اقلیم معتدل و مرطوب قرار داره. همه ایرانی ها خیلی ساده به این اقلیم میگن شمال. قبل از این که حجم ساخت و ساز اینقدر زیاد بشه و مصالح رو از جاهای مختلف برای ساخت بیارن، معماری این منطقه طوری بود که بهترین بازدهی رو داشت و احتمالاً مردم و مهمونای این اقلیم از بودن توی ساختمونها احساس بهتری از امروز داشتن. چون سبک و نمای خونه ها منحصر به فرد و تخریب در اثر عوامل طبیعی مثل رطوبت کمتر بود، بنابراین مردم هم پول کمتری صرف تعمیرات می کردن و دغدغه کمتری هم داشتن. در این منطقه که از ویژگی‌هاش بارندگی زیاد و رطوبت بالا به همراه اختلاف کم درجه حرارت شب و روزه، بناهای درگذشته ساخته شده که چندین قرن سرپا هستن و این به این دلیله که معماریشون با توجه به اقلیم بوده.
ما امروز به استان گیلان اومدیم تا تأثیرات اقلیمی رو در یکی از بناهای بسیار قدیمی بررسی بکنیم. یکی از عناصری که در خونه‌های قدیمی منطقه معتدل و مرطوب وجود داره بالکن یا همون غلامگردشه. غلامگردش البته به شرطی بهش میگن که کل بنا رو بشه دور زد و دور تا دور بنا باشه. خب میدونید به همچین خونه‌های اصولا میگن برونگرا، به خاطر اینکه خیلی راحت میشه فضای بیرون رو دید و خونه اساسا رو به بیرون طراحی شده نه رو به داخل. نکته دیگه که اینجا وجود داره اینه که از مصالح مناسب با اقلیم استفاده شده. خب توی اقلیم شمال چوب خیلی فراوونه و به همین خاطر از این مصالح خیلی خوب میشه توی اقلیم شمال استفاده کرد.
چون رطوبت اینجا بالاست، خونه ها رو بالاتر از سطح زمین میسازن تا شدت تخریب کم بشه. طبیعیه که به همین دلیل در معماری سنتی این اقلیم کمتر میشه ساختمونی رو دید که زیر زمین داشته باشه. پشت بام ها هم شیب دارن تا آب بارون سریع‌تر تخلیه بشه و آسیب نزنه. مصالح در اینجا طوری انتخاب میشن که بیشترین مقاومت رو در مقابل رطوبت داشته باشن. به خاطر فراوانی چوب در گذشته بیشتر از اون برای ساخت و ساز استفاده میشده، که البته الان دیگه به خاطر تخریب محیط زیست و افزایش جمعیت حتما باید از مصالح دیگه استفاده کنیم.
ریشه کلمه آب و هوا که در زبان عربی اقلیم گفته میشه کلمه یونانی کلیما هست که تقریبا در تمام زبانها از همین ریشه اقتباس شده. دو قرن بعد از میلاد مسیح، بطلمیوس از روی مدت طولانی ترین روز سال هر ناحیه کره زمین آب و هوا رو طبقه بندی کرد و نام اقلیم رو به نواحی مجاوره هم اطلاق کرد که توسط مدارات از همدیگه جدا شدن. پهنای هر اقلیم به قسمی بود که اختلاف مدت طولانی ترین روز سال دو مدار فوقانی و تحتانی نیم ساعت می شد. بر این اساس تو دنیای شناخته شده قدیم هفت اقلیم تشخیص داده شده بود که به اسامی شهرهای مهم اون زمان اقلیم مروه، اسکندریه، روم، رودس و غیره اسم گذاری شد. جالب بدونید که از 13 اقلیم موجود در جهان امروز ایران 11 اقلیمش رو داره. وقتی بحث طبیعت درمانی و طبیعت گردی مطرح میشه، اقلیم ها و شرایط متنوعی رو داریم که این شرایط متنوع میتونن در حوزه گردشگری تندرستی به خوبی مورد استفاده قرار بگیرن. وقتی درباره دریاچه نمک، کویر لوت یا طبیعت زیبای شمال صحبت میکنیم، هر کدوم از اینها توی گردشگری تندرستی و گردشگری درمانی با رویکرد طب ایرانی میتونن مورد بهره برداری قرار بگیرن و در حوزه جاذبه های گردشگری مد نظر باشن، علاوه بر زیبایی های دیگه ای که هر مکانی داره. از 13 اقلیم موجود در جهان ایران 11 اقلیم رو داره. مثلا وقتی درباره گیاهان دارویی صحبت میکنیم، بیش از 2300 گونه گیاهان دارویی از مجموع 8000 گیاه دارویی دنیا تو ایران وجود دارن. این نشون دهنده تنوع گیاهان دارویی که علاوه بر جاذبه بصری محصولات سلامت هستند و دارای ظرفیت گردشگری هستند. شرایط و موقعیت های منطقه یک کشور ما که از نظر اقلیم 11 اقلیم از 13 اقلیم دنیا رو داره و از نظر تنوع گیاهی، گونه گیاهی، حدود 8000 گونه و زیرگونه گیاهان دارویی داریم، با توجه به 13 روز آفتابی و اختلاف دما، یکی از مزایای ارزشمند کشور برای کشت و تولید گیاهان دارویی و این فقط یکی از مزایای 11 اقلیم داشتن از 13 اقلیم دنیاست. همونطور که گفتم ایران از 13 اقلیم دنیا 11 اقلیم رو داره و به همین دلیل اون رو کشوری چهار فصل میدونن که تو هر ماه و هر فصلی از سال میشه محصولات متنوع کشاورزی رو در جای جای اون تولید کرد. ایران با وسعت 1,640,195 کیلومتر مربع در نیمه جنوبی منطقه معتدل شمالی بین 25 تا 39 درجه عرض شمالی از خط استوا و 44 تا 63 درجه طول شرقی از نصف و نهار گرینویچ قرار داره. حدود 90% از خاک کشور در محدوده فلات ایران واقع شده. سرزمین ایران به طور کلی کوهستانی و نیمه خشک و میانگین ارتفاعش بیش از 1200 متر از سطح دریاست. بیش از نیمی از مساحت کشور ما رو کوه‌ها و ارتفاعات، یک چهارم اون رو دشت‌ها و کمتر از یک چهارم دیگر رو زمین‌های در دست کشت تشکیل میده. پس در این نقطه داخلی با ارتفاع 56 متر در چاله لوت و بلندترین اون قله دماوند با ارتفاع 5610 متر در میان رشته کوه البرز قرار دارد. در کناره جنوبی دریای خزر ارتفاع زمین 28 متر پایین تر از سطح دریای آذر.
چند سالی است پدیده کمبارشی بیشتر مناطق کشور رو در بر گرفته.
روند کاهش بارندگی رو در 5-6 دهه گذشته که بررسی کنیم، تقریبا حدود 1 میلیمتر به طور نرمال از بارش کشور کم شده و این 1 میلیمتر کم شدن بارش عمدتا در فصل زمستان رخ داده.
کمبارشی های اخیر و انتشار تصویر اختلاف برف در مرز ایران و ترکیه در شبکه‌های اجتماعی طی روزهای گذشته، شبهه انحراف یا از بین بردن عمدی ابرهای بارانزا از سمت ترکیه به ایران را داغ کرد.
میانگین بارش کشور ترکیه سالانه بیش از 500 میلیمتره، کشور ما حدود 230 میلیمتره. دو کشور با دو اقلیم متفاوت هستند، ضمن اینکه امسال با این گرمایشی که در خاورمیانه به خصوص اتفاق افتاد شرایط رو کاملا متفاوت کرد.
به اذعان کارشناسان، کوههای مرتفع مرزی در نفوذ ابرهای برخواسته از اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه به کشور ما بی تأثیر نیستند.
یکی از عواملی که باز خیلی کمک میکنه بارش ها زیاد باشه، میزان رطوبتی هست که به منطقه تزریق میشه. دو دریای در واقع منبع رطوبتی قابل توجه مثل دریای مدیترانه در جنوب و دریای سیاه در شمال این کشور رو تغذیه میکنه.
استفاده از امواج رادیویی موسوم به فناوری هارپ برای تغییر آب و هوای کشورها حدس دیگری بود که سازمان های هواشناسی و حفاظت محیط زیست آن را غیر مستند دانستند.
انرژی سیستم های جوی بسیار زیاد هستند و اینکه ما با یک فرایند های کوچک مقیاسی بخوایم اینها رو خیلی تحت تاثیر قرار بدیم الزاما معنا نداره.
اگر میشد با حالا دانش امروز ما این اتفاقات رو در دنیا داشته باشیم، حتما اون کشورها برای مسائل و مشکلات خودشون هم استفاده میکردن. اینها بالاخره مشخص میکنه که هنوز در حد فرضیه هست.
برخی هم با این گمان که برای برداشت لیتیوم باید به سر دریاچه ارومیه خشک باشد، کمبارشی حوزه آبریز این دریاچه را به ابرزدایی عمدی در آسمان این منطقه نسبت داده بودند که مسئولان این ادعا را هم رد کردند.
هیچ خونه لیتیومی در دریاچه ارومیه واقعا وجود نداره که بخوان اون رو برداشت بکنن و یا استحصال بکنن. مجوز زیست محیطی صرفا برای برداشت نمک خوش ساده شده.
تنوع اقلیمی در ایران بسیار زیاده و سه نوع آب و هوا رو میشه در ایران تشخیص داد. آب و هوای بیابانی و نیمه بیابانی که بخشای وسیعی از سرزمین‌های داخلی و کناره‌های جنوبی ایران دارای این نوع آب و هوا هستند. از ویژگی‌های این نوع آب و هوا وجود دوره گرمای خشک و طولانیه که گاهی بیش از 7 ماه از سال رو در بر می‌گیره. میزان بارش سالانه توی نواحی بین 25 تا 30 میلی‌متر متغیره. آب و هوای کوهستانی هم خب خودش به دو نوع آب و هوای سرد کوهستانی و آب و هوای معتدل کوهستانی تقسیم میشه. آب و هوای سرد کوهستانی حدود 40,000 کیلومتر مربع از خاک ایران رو به خودش اختصاص میده و میزان بارش سالانه توی این نواحی بیش از 500 میلیمتره. آب و هوای معتدل کوهستانی هم 300,000 کیلومتر مربع از خاک ایران رو شامل میشه و میزان بارش سالانه از 250 میلیمتر تا 600 میلیمتر داره. و بالاخره آب و هوای خزری که ناحیه باریک و کم وسعتیه که بین دریای خزر و رشته کوه البرز با میزان بارش سالانه بین 600 تا 2000 میلیمتر به خودش اختصاص داده. اگرچه بخش وسیعی از کشور رو مناطق کویری، نیمه خشک و فلات مرتفع تشکیل میدن و میزان بارندگی در سطح کشور کم و تهدیدات علیه محیط زیست طبیعی جدیه، اما ایران از 13 اقلیم دنیا 11 اقلیم رو داره و به همین دلیل کشوری 4 فصله که هر ماه و هر فصل از سال میتونید به یکی از فصلها و یکی از آب و هواهای موجود در دنیا در یکی از شهرها و استانهاش و یکی از اقلیمهاش به راحتی دسترسی داشته باشید. خب رسیدیم به پایان 4 فصل امروز. سرزمین ایران، فلات ایران، پل ارتباطی 13 اقلیم جهانه. درسته ما فقط 2 تا اقلیم از اقلیم‌های دنیا رو نداریم و 11 اقلیم دیگه توی کشورمون در جای جای اون موجوده، اما همین ویژگی ما رو به پل ارتباطی کل دنیا بدل کرده. ایران جز 5 کشور اول جهان به لحاظ تنوع اقلیمی و جانوریه و ای کاش و ای کاش و ای کاش بیشتر از اینها قدر محیط زیستمون رو میدونستیم. محیط زیستی که میتونه برای ما هم آورده اقتصادی داشته باشه، هم آورده سیاسی داشته باشه و از همه اونها مهمتر شرایط زندگی ایدئال طبیعی رو فراهم. خلاصه هر جا هستین مراقب محیط زیستتون، محیط زندگیتون باشید. خیر پیش. We'll be right back.
سعید قهاری، چون جرات کردی پات بذاری؟
همین که به فکر من و بچه ها هستی برای من کافیه.
پیش مرد،
هدف بزرگتر مال شما، جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتره مال ما. دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
حدیه 43 جشنواره فیلم فجر پیش مرد، همکنون در سینماهای سراسر کشور.
سفره من، سفره تو، با حضور سبز تو.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
سفره من، سفره تو، هر چه هست در کنار هم چه رنگی می‌شود.
پویشی به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
با حضور سبز تو ای هم
نفس،
لحظه های تر شیرین می شود.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3x12
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شود.
در میان باغ های همدلی
سیبای سرخ را قسمت کنید.
پویش به عشق علی.
شما که شنونده همیشگی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
چشمات شادی من، عیدی تو هرچی دارم، تا تو رو دارم انگار دنیا رو دارم. لیل و نهار من مجنون توی، حال خوش سبز و بارون توی. نوبهار یار باز تو زینه این دل من بیقراره. دیگه امسال سال من و توست، غزل گل حال من و توست. با دعای تحویل امسال بهترین حال من و توست. لیل و نهار من مجنون توی، حال خوش سبز و بارون توی. نوبهار یار باز تو سینه این دل من بیقراره.
از گلاب بپرسیم خونه دوست کجا؟
از زمان گل سرخ عشق بهار دل هاست گل من قصه گوی عاشقی قصه تازه نوشت بیا و سبزمون رو گره بزن به سر نوشت بیا رویامون رو پشت پلک شب جا بذاریم یه بارم با چشمای باز ببینیم خواب بهشت نوبهاره 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 یار باز تو سینه این دل من بیقراره
درود بر شما مردم خوب و نازنین ایران زمین شب همگیتون به خیر و به عشق و به شیرینی عسل باشه انشالله امیدوارم تعطیلات سال جدید برای همه شما پر از اتفاقات قشنگ و به یاد موندنی بوده باشه بهترین ها رو براتون آرزو میکنم در روزها و شبهای خوش ماه مبارک رمضان هستیم در این روزهای پایانی و در آستانه رسیدن به آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس و راهپیمایی عظیم و گسترده شما ملت شریف ایران زمین در روز قدس ایران به صدای وجدان جهانی بدل میشه که از ظلم بیزار هستش روز قدس فرصتی هست برای اینکه اشکهای مردم شریف غزه به اشتیاقی برای آزادی تبدیل بشه
دنیا دموکراسی خوبه برای مردم فلسطین دموکراسی خوب نیست همه مردم دنیا حق دارن که در سرنوشت خود دخالت کنن مردم فلسطین حق ندارن رژیمی که امروز در فلسطین سر کار است هیچ کس شک ندارد که این رژیم یک رژیمی است که با زور با حیله و ترفند با فشار روی کار آمده در این کسی شک نداره صهیونیست ها با مسالمت که نیومدن مقداری با حیله و ترفند مقداری با زور سلاح و فشار آمدن سر کار یه رژیم تحمیلی است خیلی خوب مردم فلسطین جمع بشن رأی بدن نوع رژیمی را که در این کشور باید حاکم باشه اون را انتخاب کنن اون رژیم اون دولت تشکیل بشود درباره اون کسانی که بعد از 1948 آمدن به سرزمین فلسطین تصمیم گیری کنه هرچی تصمیم گرفت بمانن تصمیم گرفت درن برن این هم آرای مردم است هم دموکراسی است هم حقوق بشر است هم منطبق با منطق فعلی دنیاست این راه حل خب این راه حل باید اجرا بشود غاصب که با زبان خوش این راه حل را قبول نمی کند اینجاست که همه اطراف قضیه باید خودشون را مسئول بدانند هم دولت‌های عربی هم دولت‌های اسلامی هم ملت‌های مسلمان در همه دنیا هم به خصوص خود ملت فلسطین و هم مجامع جهانی هر کدوم مسئولیتی دارن که این راه حل منطقی را اصرار ببرزن که باید تحقق پیدا کند و میشه تحقق پیدا کنه